آغاز میکنیم تا 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار هستیم که مجموعه‌ای که تقدیم میشه انشالله مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. در ابتدا از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه سینما زاویه توجه فرمایید که به صورت مستقیم و زنده تقدیم میشه.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منو که میبینی؟ خراب سینما، عاشق سینما، اما خراب نواره، نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
راستش فکر می‌کنم عاشق شدم.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارهای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی.
من مشتسنی هستم. من گاو مشتسنی.
این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو روستاست، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیتو میخوری با من اینجوری حرف میزنی؟
سینما زاویه.
هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. موضوع امشب سینما زاویه سینمای سیاسی است، یا اگر بخواهیم با نگرش ملی به سینمای سیاسی نگاه بکنیم و در مدیوم جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید به سینمای ضد استکبار اشاره بکنیم. باید ببینیم که چقدر دست پر داریم در این سینما و چقدر دستمون خالیه، کجاها پر کار بودیم و کجاها کم کار. امروز که البته همچنان در ساعت پایانیش هستیم، اما 13 آبان ماه روز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام بوده و روز ضد استکبار هم نام گرفته. داریم درباره تاریخ معاصر کشورمون حرف میزنیم، تاریخی که برای همین روز، برای همین اتفاقات سینمای غرب یا به طور مشخص هالیوود فیلم هایی ساخته، مستند هایی ساخته، سعی کرده روایت خودش رو داشته باشه و ما چه روایتی رو تا حالا ارائه کردیم، کجاها تونستیم، کجاها نتونستیم. اینها موضوعاتی خواهد بود که در سینما زاویه امشب بهش خواهیم پرداخت. ۳۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. میتونید که در طول برنامه نظرات خودتون رو در بخش مختلف صحبت و کارشناسان محترمی که در برنامه هستن به ما منتقل بکنید و در این حال سامانه 160 رو هم فراموش نکنید. میتونید نظرتون درباره نسیم مزاویه به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. در کنار همه اینها یادآوری میکنم بهتون برنامه کاربردی ایران صدا رو که هم میتونید زنده و مستقیم در جاهایی که احیانا ممکنه دسترسی به رادیو یا ستاپ باکس نداشته باشید از طریق گوشی همراهتون زنده و مستقیم و با استفاده از اینترنت بشنوید. همین که با این برنامه کاربردی میتونید به آرشیو برنامه های پیشین سینما زاویه هم دسترسی داشته باشید. ساعت 22:05 است و شما سینما زاویه رو میشنوید. خانم الهه زواره‌ایان سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای رونقی، شب شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با مرور خبرهای سینمایی این هفته.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم. سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. اول از همه من روز دانش آموز رو به همه دانش آموزهای شنونده، نمیدونم چقدر دانش آموز شنونده داری، ولی بهشون تبریک میگم، امیدوارم که همشون موفق باشن.
سلام.
میخوام که از انتصابا شروع بکنیم، چون حالا نمیدونم چرا برای مخاطب جذاب، ولی خب برای ما مسئولیتی که همیشه خیلی جذابیت داره انتصابا، مخصوصا که حالا عوض میشن مسئولیت ها. آقای سعید زاده که خب شرفی هستش که ریاست سازمان سینمایی رو به عهده گرفتن، این هفته اولین حکم رسمیشون رو دادن. آقای نجفی رو، مسعود نجفی که حالا چند سالی هم هستش که روابط عمومی جشنواره فجر رو به عهده دارن و کلا توی این حیطه فعالیت کردن، رو به عنوان روابط عمومی سازمان سینمایی و مشاور رئیس معرفی کردن. به جز این هنوز حکم رسمی آقای فریدزاده ندادن، ولی خب یه سری جوان زنی هایی مطرح شده، مخصوصا مهمترینش که حالا خیلی جالب و جذابه، چون داریم نزدیک میشیم به روزهای ثبت نام فیلم ها برای حضور تو جشنواره فجر و خب باید مشخص بشه بالاخره دبیر جشنواره فجر چه کسی خواهد بود. و خب اینطوری که به نظر میرسه آقای شاه سواری، منوچهر شاه سواری قراره که دبیر جشنواره فجر بشه، ولی هنوز میگم منتشر نشده حکم رسمیشون، که حالا ایشون هم خب بالاخره تایید کننده بودن، حالا هم توی سینما هم توی تلویزیون، که حالا احتمالاً مخاطبا در پناه تو رو یادشونه توی تلویزیون.
بله بله.
آره، ایشون تایید کننده در پناه تو بودن، مهمترین اثرشون. از 93 به این طرف هم کار سینمایی تهیه نکردم، ولی خب وظایف مدیریتی داشتن. حالا ببینیم که چی میشه، حکم رسمیش رو باید اعلام بکنن. علاوه بر اون، حالا صبحانه با ظرف ها که اکران شد راجع به اون هم صحبت میکنیم. اکرانای چهارشنبه رو در پیش داریم، دوباره چهارشنبه اکران داریم، دو تا فیلم جدید اضافه میشن، نبودنت و سجل، که خب خیلی کار خبرسازی نیستن. نبودنت که پارسال تو جشنواره فیلم فجر هم بود، خیلی با استقبال اونطوری مواجه نشد. سجل هم که اونم همینطور، فقط حالا میخوان کوتاهی پیش بازی کردن و اینا، یه ذره به واسطه اون سعی میکنه که خبرساز باشه. و خب صبحانه با زرافه ها از چهارشنبه اکران شد، توی این 4-5 روزه تا الان نزدیک 16 میلیارد فروخته و خب تقریبا استقبال ها ازش مثل زودپس هم یه جایی خیلی مثبت هم خیلی منفی، و زودپس که کلا 100 میلیارد رو رد کرد. و باقی کیانوش هم که خب حالا امروز هم که روز دانش آموزه، در واقع مناسبت هفته نوجوان اکران شده بود، اونم تقریبا نزدیک 700 میلیون فروش داشته. یه آمار دیگه هم دارم که خب شاید جالب باشه برای کسی که دارم میشنون. آره، ما الان تقریبا 20 میلیون مخاطب رو رد کردیم از ابتدای سال تا الان، که خب پارسال ما تقریبا اواسط و اواخر آذر ماه، 20 آذر ماه بود که این عدد رو رد کرده بودیم. الان خب یه ذره جلوتریم، هنوز به آذر نرسیدیم و خب تقریبا حالا این رو میشه به عنوان یه رکورد حساب کرد، از اونجایی که ما خیلی به رکورد شکنی و اینها علاقه مندیم.
بله.
و یه خبر خیلی جالب دیگه هم دارم. حالا توی یه گفتگو که آقای شایسته هم پخش کننده صبحانه با زرافه ها صحبت کردن، که راجبه همین میتونیم مثلا حرف بزنیم، که خب ایشون گفته بودن که درباره حالا همین اکران کمدی ها و اون که خب خیلی منتقدا مخاطبا بعضا نقد دارن که چرا انقدر همش به کمدی داره اکران میشه، چرا آثار اجتماعی نداریم. چند تا نکته جالب گفتن، یکیشون این بود که خب الان با توجه به اینکه ما پلتفرم‌های نمایش خانگی رو داریم که خب همینجوری سریال پشت سریال دیگه گردنزنی بازنده پوستشی داریوش و غیره داره اونجا اکران میشه، خب اغلب کارگردان‌هایی که کار اجتماعی می‌سازن و مخاطب دارن اونجا دارن کار می‌کنن. ایشون خب به نکته اقرار کرده و گفتم تا وقتی که اونجا ما داریم کارگردان‌های که مخاطب دارن رو اون طرف داریم، چرا خب توی سینما هستن بیان و خب نمیان، و وزارت ارشاد هم چاره‌ای نداره جز اینکه به فیلم‌های کمدی در واقع پرمانه ساخت و نمایش بده. و خب یه نکته دیگه هم گفته بودن و خب خیلی دردناکه واقعا، گفتم شنیدم که بعضی از پروژه های سینمایی، حتی پروژه سینمایی که موضوعات اجتماعی دارن، همه چیش فراهمه، پولش فراهمه، ولی عوامل نداریم. چراشون عوامل دارن توی پلتفرم ها کار میکنن. و تایه گفتگوشون هم گفته بودن که الان به راحتی نمیشه یک تیم عوامل جمع بکنیم برای ساخت یک فیلم سینمایی، چون اغلب سی پلتفرم هستن. خب این خیلی نکته قابل تعملیه، باید بهش توجه بشه. راجع به بازیگران گفته بودن، میگفتن من وقتی بازیگر مطرح دارن تو پلتفرم فعالیت میکنن، چرا مخاطب باید بیاد مثلا همونا رو توی اثر اجتماعی توی سینما ببینه؟ خب این چیزیه که حالا حتی میشه توی سینما زاویه هم جلوتر راجع بهش صحبت کرد که ببینیم چرا چون این اتفاقی رخ داده.
بله.
و فردا هم خب کار مهران مدیری اثر جدیدشون که خب یه اسم دیگه داشتن، پدر قهوه، الان شده قهوه پدری، اسم سریالشون هم عوض کردن.
بله.
آره، از فردا اکرام میشه توی پلتفرم سینت. و خب حالا بازیگراش هم خانم صامتی هستن، صامت درخشانی، جواد عزویان، خب کم کم داره بازیگراش رو هم معرفی کرده بخشیشو. و بعد ببینیم که این سریال چه خواهد کرد دیگه. من خودم یکم نظرم بهش مثبته، نال نمیدونم چرا، شاید چون یاد قهوه تلخ میافتم اسمشو میشنوم. بعد ببینیم که این سریال چه خواهد کرد.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم و متشکرم از شما.
ممنونم.
مثل همیشه خوش ریتم و پر ریتم خبرها رو چکیده و کپسولی در اختیار ما قرار دادید. ازتون خیلی ممنون و متشکرم. برای فیلم های نمایشخانگی آرزو موفقیت داریم. هرچند که نمایشخانگی در این مدت چه برای تلویزیون چه برای سینما بازار خراب کن بوده. نمیگم این متاسفانه شاید، ولی از طرفی بالاخره داره محصولاتی تولید میشه، از طرفی داره چرخ زندگی یه عده از کسانی که در سینما فعالیت میکردن در طول این سالها، سالهای کرونا رو داشتن که یا کار نکردن، فیلماشون اکران نشد و خیلی مسائل از سر گذروندن. شاید از این جهت خوب باشه، ولی از اون طرفم باید هم سینما به نظرم جهان تازه خودش رو پیدا بکنه، هم تلویزیون.
بله انشاءالله که این
سیاست گذاری
ها ریلش درست بشه.
ممنون متشکرم. درود بر شما، سپاسگزارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. میخوایم درباره روایت‌های ضد آمریکایی در سینمای ایران امشب صحبت بکنیم و موضوع میز گفتگوی اولمون خواهد بود.
در سال 1358 در حالی که تنها چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گذشته بود، سفارت آمریکا به اشغال دانشجویان درآمد و اسناد جاسوسی از آنجا کشف شد. این واقعه بعد از انقلاب از مهمترین اتفاقهای تاریخی است که به دلیل روایت‌های پرتنش و منحصر به فرد مورد توجه مستندسازان قرار گرفته است. علاوه بر ارزش‌های دراماتیک، این حادثه دربردارنده موقعیت اقتدار و پیروزی برای کشور ما بوده که ظرفیت ساخت آثار سینمایی و مستند را فراهم می ساخت. اما به نظر می رسد در پرداخت و توجه به این سوژه در سینمای داستانی غفلت صورت گرفته. با این وجود سینمای مستند سعی کرده در آثار متفاوت به این موضوع بپردازد. مستند انقلاب در خیابان روزولت اثر حمید عظیمی، قرارداد 19 ژوئن به کارگردانی ایمان گودرزی، نیمه شب 24 آوریل ساخته جواد موگویی و 444 روز مستندی جنجالی از محمد شیروانی از مهمترین آثار مستند در این حوزه هستند. این مستندها در غیبت روایت سینمای داستانی درباره 13 آبان تلاش کردند تصویری روشن از تاریخ غیورمندانه ایران در حوادث بعد از انقلاب اسلامی ارائه دهند.
شب شما بخیر. گفتگو میکنم با جناب آقای مجید ذوالفقاری، مستندساز که یک اثر هم دارند، حتی آثار متعدد دارند، مستندهای مختلف، اما به نام انقلاب دوم که یک قسمت از اون به نام روز داوری شاید منطبق ترین اثرشون با موضوع برنامه امشب باشه. آقای ذوالفقار سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و بینندگان.
حال احوال چطور؟
مخلصیم،
سلامت باشید. الان داشتیم صحبت میکردیم با آقای ذوالفقار درباره اثری که ساختند و یک مجموعه 20 و چند قسمتی که قسمت‌های محدودی ازش ساخته شده و یکیش هم همین روز داوری باشه. به شکل مشخص اولا راجع به خود مستند یه توضیح به من بدید که یه آشنایی داشته باشیم و بعدش بریم سراغ انگیزه ها و آنچه که شما در مستندتون پرداختید.
بله، همونطور که میدونید ماجرای تسخیر یا اشغال سفارت آمریکا توسط گروهی از دانشجو انجام شد که اینها پایه‌گذار دفتر تحکیم وحدت بودند و بعد در جریان انقلاب اینها به گروه چپ خوانده شدند، بچه‌هایی که حالا و نزدیک شدن به در واقع بازگوی روایت این ماجرا به همین دلیل تا سالها مسکوت ماند. ولی خب آمریکا توی این مدت روایت‌های خودش رو به شکل‌های مختلف در قالب فیلم‌هایی ساخته بود. سال 85 وقتی من تحقیق این کار رو شروع کردم، واقعیتش اینه که کار نشدنی به نظر می رسید و مدیر وقت مؤسسه روایت فهد آقای آوینی این شهامت و حالا به تعبیر جسارت رو داشت که ورود کرد و قرار شد ما این کار رو شروع بکنیم.
چه سالی؟
سال 85.
85.
من این موضوع رو توی 21 سرفصل برای 21 قسمت 50 دقیقه‌ای همون موقع شروع کردم که تقریبا حدود 5 سال تحقیق و گفتگوهای این ماجرا طول کشید. قرار بود این کار در واقع یک راوی داشته باشه که ما فکر کردیم که بهترین فرد برای این کار یک مجری، یک کارگردان مجری خارجی میتونه باشه، برای اینکه بخشی از روایت ها رو بتونیم گردن اون بندازیم. و یادمه که همون ایام جولیت و کیزا که خودش یک مستندساز و نویسنده ایتالیایی بود و کتاب هدف تهران رو نوشته بود، دعوت کردیم برای این کار که مجری کار باشه. به توافق هم رسیدیم.
چرا گردنش بندازید؟
ببینید، به هر حال روایت ماجرا همونطوری که گفتم بدنه ای که این کار رو کرده عمدتاً بچه‌هایی هستن که بچه‌های پیرو خط امام بعداً به جریان چپ منصوب شدن و یه مقدار در این که اینها در صحنه قرار بگیرن و در واقع متکلم باشند یا بار همه اون تعداد حدود 500 نفری که هستن رو یه عده از اینا بتونن در واقع روایتشو به عهده بگیرن مسئله ساز میشد. استفاده از یک مجری در واقع خارجی میتونه یه مقدار حساسیت ماجرا رو کم بکنه.
بسیار هم عالی. خب حالا ما داریم یه راجع به انگیزه ها هم صحبت میکنیم. البته دوستان یه ارتباطمون هم برقرار شده. آقای فخرزاده مسئول تاریخ شفاهی حوزه هنری هستن. آقای فخرزاده سلام، شب شما بخیر.
سلام، مجبورم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه گفتگو، مهمان برنامه محترممون، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. من خیلی دوست دارم بدونم که در طول این سالها، حالا حتما بخشی از این تاریخ شفاهی تا یک زمانی تاریخ شفاهی خواهد ماند، شاید تا چند سال دیگر یواش یواش ما کسی نداشته باشیم که این تاریخ رو برامون به طور شفاهی روایت بکنه، خود مجموعه حوزه هنری چه کاری کرده، چه فعالیتایی داشته در این مدت برای اینکه ما روایت خودمون رو و روایت درست رو، آنچه که واقعا در سالهای بعد از انقلاب در 13 آبان ماه سال 58 رخ داده رو بتونیم درست روایتش بکنیم؟
موضوعتون که من فکر کنم حدود 10 سال پیش بود، حدود 10-12 سال پیش اگر اشتباه نکنم، ما در مطالعات حوادث و وقایع بعد از انقلاب رسیدیم به این واقعه 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی که حضرت امام از اون در واقع به عنوان انقلاب دوم و انقلابی بزرگتر از انقلاب اول یاد کردن.
بله.
خب برای پژوهشگران ما این مسئله مهم بود که پدیده‌ای که رهبر انقلاب انقلاب تأکید دارن و بعدها هم خیلی از مسئولین ارجاع دادن به این پدیده و شناخت این پدیده باید راجع به اون مطالعه کرد. خب پدیده های تاریخی یک روایت ظاهر دارن که اتفاقاتی رو رقم میزنه، یه پیوند در واقع خیلی عمیق در درون شبکه اجتماعی سیاسی اجتماعی تاریخی هم در داخل کشور هم از خارج کشور، چون موضوع تسخیر اعلانه جاسوسی در واقع یک پدیده دوگانه است، یعنی هم موضوع داخلی بود، یعنی در واقع یه دفاعی بود که در مقابل ستاد آمریکا که در سفارتخونه خودشون در واقع ایجاد کرده بودن و داشتن ضد انقلاب رو و پدیده های شورش های داخلی رو دامن می زدن که در واقع انقلابی دفاع کرد از خودش، یه مقدار هم در واقع یه پیام بین المللی بود در مقابل این که بالاخره یه جایی باید جلوی یه پدیده استکباری ایستاد و میشه ایستاد، یعنی باور این که میشه ایستاد. در این
من عذرخواهی میکنم، شما به نظر میاد یه مقدار ناخوش احوالید، ما داریم شما به حرف میکشیم.
من چیز هستم، یکم آلرژی دارم، این آلرژی باعث میشه که گاهی مواقع
بهار. من عذرخواهی میکنم بابت این که داریم اذیتتون میکنم.
از این جهت باید خیلی عمیق و از زوایای گوناگون این پدیده رو نگاه کرد. یکی از اون زوایا خود کسایی که رفتن این سفارت رو گرفتن.
بله.
که خب ما تلاش کردیم لیستی از دانشجویان پیرو و خط امام که مشارکت کردن در این مسئله رو پیدا بکنیم. خب یه تعدادی از اینها در جنگ شهید شده بودن و جزو شهدا بودن، تعدادشون مثلا نبودن، محروم شده بودن، و اون تعدادی که زنده بودن و ما تونستیم اینا رو پیدا بکنیم و حاضر شدن با ما همکاری کنن، همه رو به طور کامل مصاحبه گرفتیم. یعنی تقریبا خود دانشجوی پیرو خط امام دیگه چون این ارتباطی با خود داشته بود، بعد اینها با هم دیگه پیغام میدادن و به نوعی خودشون هماهنگ میکردن همدیگر رو، و نفر به نفر فرد به فرد رفتیم خدمتشون رسیدیم و به صورت صوتی خاطرات اینا رو ضبط کردیم. کسایی که توی مسئولین نظام بودن سعی کردیم سوالات اونها هم بریم، همه اونایی که به حال مرتبط بودن و به نوعی ارتباط برقرار کردن با این پدیده، سراغ این عزیزان هم رفتیم و خاطرات اینا رو گرفتیم. خب این از زوایای حوادث از طریق داخل بود. سعی کردیم تمام اطلاعاتی که در سطح نشریات در اون مقطع منتشر شده بود، از اطلاعیه‌هایی که به دانشجویان در واقع صادر کردن و چه اطلاعی که گروه‌های مختلف در اون زمان صادر کردن، همه اینها رو گردآوری کنیم. یه بانک اطلاعات خیلی خوبی رو فراهم کردیم برای اینکه بتونیم در واقع بعدا یک پژوهشی هم توی این زمینه انجام بشه و یک محققی با سر کار باشه که بتونه اینا رو به هم پیوند بده و یک روندی رو در واقع همینجوری که میگید ارتباط بده، تقاطع برقرار کنه و مستند سازی کنه این روایت ها رو. دنبال یه محقق میکشیم که جناب آقای بهشتی پور که از عزیزان همکار شما هستن در صدا و سیما، مدت ها در واقع برون مرزی بودن و مسلط بودن به حوزه رسانه و کاملا حوزه تاریخی کار کردن، داشت به علوم سیاسی بودن، بالاخره با موضوع آشنا بودن. ایشون با صحبت هایی که کردیم پذیرفتن که این تحقیق رو در واقع انجام بدن و ایشون هم اومدن و خیلی مطالعات زیادی کردن. ما تقریبا داشتیم به تدوین نزدیک میشدیم که مشکلی برای ایشون پیش اومد و دچار مریضی سرطان شدن و تقریبا دیگه ما متوقف شد یه چند سالی تا ایشون رفتن در واقع بستری شدن، شیمی درمانی انجام شد و چندین سال طول کشید و دیگه ما مجبور شدیم مسیر رو از یه محققین دنبال کنیم و الان در واقع کارهای جدیدی در دست کار است. شاید نزدیکترین کاری هم که انجام شده خاطرات آقای بیطرف همین دیروز پریروز فکر کنم از انتشارات بیرون اومد و به ترتیب کارهای بعدی هم در دست تدوین و انشاءالله تولید هست.
حالا این سوال برای من پیش میاد که درست، البته صاحب اثر و کسی که بالاخره داره گردآوری میکنه یک کار رو به نوعی مالک معنویش به حساب میاد، اما به نظر میاد قضیه خیلی ملی تر و فراتر از این هستش که بخواید یک جای این شکلی نقطه گذاری بشه براش. یعنی حداقل میشده با نظارت از راه دور خود آقای بهشتی پور این قضیه ادامه پیدا بکنه، فرآیند پژوهشی تبدیل شدن به محصولی که در اختیار مخاطب قرار بگیره.
ایشون الان همین ویژگی رو دارن، یعنی الان همین الان دارن مشاوره میدن برای کارهایی که داره تولید میشه و راهنمایی میکنن. خب به دلیل شرایط جسمشون خیلی سعی میکنیم مزاحمت بیشتری براش فراهم نکنیم، و الا برای ما خیلی بهتر بود یه شخصی مثل ایشون که هم از آزادگان ما هستن، شخصیتی که به هر حال در طول دفاع مقدس مدتی اسیر بودن در عراق و مدت ها تو رسانه کار کردن، راه اندازی بعضی از شبکه های بین المللی رو ایشون مشارکت داشتن، یه مدت در معاملات در واقع برون مرزی صدا سیما بودن، آدم بسیار مسلط و خوب حوزه تحلیل سیاسی کار کردن، ایشون کار رو به سرانجام برسونه دیگه، ولی خب به خاطر شرایط جسمشون در موقع دیگه موقف کردن به دوستان دیگه که زدن این کار دنبال.
خب و ما منتظر چه محصولی الان باید باشیم؟
ببینید بحث ما، من موقعی که بودم من در واقع یه شیفت پیدا کردم، از اون پروژه بیرون از اون پروژه هستم و دیگه الان اون پروژه رو دنبال نمی کنم، ولی اون موقع که من کار میکردم ما برنامه بریم بود که ابتدا یک روایت جامعه مستند که وفاق همه برش وجود داره رو ما اول منتشر بکنیم، بعد به تواصل خاطرات افراد رو منتشر کنیم، یعنی همون مواد خامی که در واقع ما ازشون استفاده کردیم و این کتاب جامعه رو در واقع تهیه کردیم و به جامعه عرضه کنیم، چون به حال هر محققی و پژوهشگری از ذهن خود میشود یارمان میره اون قطعه ای رو انتخاب میکنه، بخش رو انتخاب میکنه که احساس میکنه که در واقع در پیوند اون آمریکایی ها در فضای مجازی قرار داده بودن همه در واقع عکس شد و ترجمه شد و در اختیار پروژه قرار گرفت، یعنی چندین کتابی که نوشته شده، مقالاتی که نوشته شده، خاطراتی که تک تک گروگان هایی که در ایران بودن و رفتن اونجا خاطراتشون رو نوشتن و گفتن، اینو همه در اون فضای مجازی یه سایتی هم به این نام در واقع تشکیل داده بودن و تمام این گفتگوها، مذاکرات، حرفا، حتی محاکماتی که مثلا صورت گرفتن، همه اونا توی اون در واقع اون فضا قرار دادن و همینا در واقع دریافت شده و به مجموعه اضافه شده. سعی کردن یک نگاه دو طرفه به پدیده داشته باشیم که یه خانوادگی جامع‌تر باشه.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدافظ.
سلامت باشید، ممنون، متشکرم. خب با گفتگو رو با آقای ذوالفقاری ادامه میدیم. یه چیزی من احساس کردم، هم مستتر است در حرفهای شما هم در صحبت آقای فخرزاده، اونم این که ما غیر از این که اصلا یک دو روایت داریم، روایت آمریکایی و یک روایت ایرانی داریم، در دل خود ایران هم روایت‌های متعدد داریم. چرا این روایت‌ها وجود داره؟ تعددش و تنوعش برای چیه؟
ببینید واقعیت اینه که مستند حتی بیشتر از اون قالب داستانی، یعنی سینمای داستانی، مبتنی هست بر پیام از قبل ساخته شده، و این پیام در مورد مستند به خصوص مستندهای سیاسی به طور خاص اینه که هر کسی قابل اعتماد نیست برای اینکه این روایت رو بگه. یعنی بله،
خب متوجهم که هر کسی آدم شاید روایت صحیح رو نداشته باشه، اما معمولا توی موارد مختلف ما در واقع فکر میکنم این تبدیل میشه به مکاشفه اون مستندساز که پژوهش هم در این حال در حین ساخت مستند داره میکنه تا زوایای مختلف موضوع رو بتونه استخراج بکنه. میخوام بدونم این تفاوت روایت در مورد مشخصا 13 آبان خواستگاهش کجاست، در چه زمینه هایی هست؟
ببینید، به طور مشخص بخوایم بگیم دو روایت میتونه، یعنی اگر صرف نظر کنیم از خورده روایت هایی که تفاوت و تمایز ایجاد میکنه، همه اینا رو میشه در دو دسته بندی مخالف